شب عاشقان بی دل چه شبی دراز باشد، تو بیا که از اول شب در صبح باز باشد. عجب است اگر توانم که سفر کنم ز دستت، به کجا رود کبوتر که اسیر باز باشد. ز محبتت نخواهم که نظر کنم به رویت، که محب صادقان است که پاک باز باشد. سخنی که نیست طاقت که ز خویشتن بپوشم، به کدام دوست گویم که محل راز باشد. به کرشمه عنایت نظری به سوی ما کن، که دعای دردمندان ز سر نیاز باشد. چه نماز باشد اون را که تو در خیال باشی، تو سنم نمی گذاری که مرا نماز باشد. دیگرش که باز بینی غم دل مگوی سعدی، که شب وصال کوتاه و سخن دراز باشد.
با درود به شما هموطنان، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. امروز در ارتباط با شاهنامه فردوسی صحبت میکنیم. دو موضوع خیلی مهم در ارتباط با استاد طوس، یکی نگاه فردوسی به قدرت و دو دیگر موضوع خون و نژاد، که این دو مطلب فوق العاده در تاریخ ما دارای اهمیت بوده است. اما اجازه فرمایید پیش از پرداختن به این موضوع چند موضوع مهم دیگر رو به میان بیاوریم و در باب اون صحبت کنیم و بعد میرویم سر شاهنامه حکیم طوسی. در احوال عرفا دقت میکردم، به ویژه سلطان العارفین بایزید بسطامی. شما میدونید بایزید حقیقتا یکی از بزرگترین، عرض میکنم که، پیران خارقاه بوده است و شهرت او بیشتر از آن است که ما بخوایم در این باب صحبت کنیم. از بزرگان دوره نخستین هست فی الواقع بایزید بسطامی و ابوالحسن خرقانی و اینها. بگذاریم. میخواندم در جایی که یک زنی خواهش کرد از شوهر خود، که البته یکی از شیوخ بود شیخ خانقاه، گفت مرا پیش بایزید بر، و اون نمی برد. زن گفت کابین من ترا حلال، مرا پیش بایزید بر، یعنی مهریه من مال تو، منو فقط یک بار ببر پیش بایزید. و مرد زن رو خدمت بایزید برده و به محض اینکه وارد خانه شدن، این زن این لچک ننگ رو از سر فرو انداخت، این نشانه اسارت رو از سر بیرون انداخت و سر برهنه در مقابل سلطان العارفین نشست و با او سخن میگفت. که البته ناگهان غیرت مرد به جوش آمد و گفت چگونه در حضور پیر با سر برهنه نشسته ای؟ زن جواب میگوید چون در پیر مینگرم، حضور نفسانی از من زایل شود، و باز چون در تو نگرم، حضور نفسانی باز آید. باری سخن تمام می شود و این شیخ می خواهد از پیر خداحافظی کند. می گوید مرا اندرزی ده. بایزید می گوید برو و فتوت و جوانمردی از همسر خود بیاموز. البته این داستان کوتاهی است، اما چون نیک بنگریم هزار نکته باریک در زمو اینجاست. این دو فرهنگ پوسیده شیخ و شهنه، فی الواقع در ذهنیت ما اونچه مربوط به حمیت و غیرت و مردانگی و آبرو و شرف و همه مسائل هست، از همه مسائل جهان در حقیقت منقطع کرده و به یک چیز انداخته، یعنی وقتی به بسیاری از ما میگویند هموطنان شما در زندان هستند، 70 میلیون اسیر هستند، این رگ غیرت ما حرکت نمی کند. دختر همسایه رو بردند و تجاوز کردند و کشتند، خبری از غیرت ما و حمیت ما نیست. شاید خدا رو هم شکر بکنید که خدا را شکر دختر ما رو نبردند. جنگل های مازندران را قطع کردند، خبری نیست. همه مصالح ملت به خطر افتاد، هیچ غیرتی حرکت نمی کند. همه سرمایه های ملی به سرقت رفت، مهم نیست. 500,000 دختر ایرانی به روسویگری افتادند در تهران. فزون بر این تعداد کودکان بی سرپرست در کوچه های تهران آواره هستند، غیرت ما حرکت نمی کند. اما در یک مورد است که شرافت و حیثیت و مردانگی و غیرت و حمیت یک جا حرکت می کند، و آن این است که خدای ناکرده کسی به والده آقا مصطفی یک نگاه چپ بکند. اینجاست که همه مردانگی ما به حرکت در می آید. غافل از این که اگر عشقی باشد و مناسبت دوسویه‌ای باشد، البته اعتماد هم هست و نیاز به این رگ‌های گردن نیست. و می شود گفت در این فرهنگ اسلامی و شاید به طور عمومی مشرق زمین، که البته نه به جای مشرق زمین، به خصوص در این حیطه عرض میکنم که فرهنگ اسلامی و تشیع و اینها، عرض میکنم که این ازدواج انجام نمیشود. ابتدا خریدن است و بعد گروگان گرفتن و تجاوز کردن و بعد هم انتظار وفاداری داشتن. حالا این که عرض کردم که این فرهنگ شیخ و شهنه ما رو بدین وحش در آورده که مسئولیت‌های ملی رو بر عهده نگیریم و شانه بالا بیاندازیم و به ما چه بگوییم، این از این دو منشأ آمده است. چون می‌دانید که این فرهنگ شیخ یک فرهنگ جهان وطنی است و اساساً اسلام آیین جهان وطنی است و توجهی به وطن ندارد، و ما ندیدیم در این کار این علمای اعلام از روزگار نخستین، از زمانی که اینها دست به قلم بردند و همه این آثار رو نوشتند، نشانه هم از وطن دوستی در اینا ببینیم. و قبلا عرض کردم صدها هزار حدیث جعل کردند، یک حدیثی هم محض رضای خدا جعل نکردند که بگویند امام جعفر صادق گفته از وطن چیز خوبی است، چنین چیزی نمی‌بینیم. و خود این آقایان یک عمر از دسترنج این ملت بیچاره ایران خوردند و عرض میکنم که نگاهشون به سوی سرزمین های بیگانه بود و قبرستان بقیع بود و از این داستان ها و از سوی دیگر فرهنگ استبدادی هم در ذهنیت ما این مطلب رو رسوب داد که آقا مسئولیت ملی برگردن شما نیست، شما اشکاره هستیم، به شما چه سیاست، ماست خودت رو بخور، همسایت رو گرفتن به تو مربوط نیست، بخشی از کشور رو بخشیدن به تو چه، تو کاری نیستی، تو سرت منداز پایین برو، بیا کسی به کار تو کاری ندارد. بنابراین به نوعی از ما رفع مسئولیت شد از این دو سو، یکی فرهنگ شیخ باشد و دیگری فرهنگ شهنه. چون شهنه به خودی خود مسئول همه چیز بود، مرکز کائنات بودند این شهنه ها و عرض می کنند خلاصه موجودات بودند. فرهنگ و مدنیت و قانون و هر چه شما بگویید در دست یک نفر بوده است در کشور ما در این 2000 و نمیدونم چند صد سال گذشته. یک آدم هندی نسبت به هندوستان احساس حمیت و غیرت می کند. باور بفرمایید بنده در قطار از شهر دهلی تا شهر جیپور، یک چیز حدود 12 ساعت، شاید این قطارهای قدیم حرکت میکنه، شاید به مدت 8 ساعت آن با یک مهندس هندی که روی برویان نشسته بود ما صحبت میکردیم. این آقا رئیس مهندسان شهرداری شهر جیپور پایتخت راجستان بود. در تمام این مدت هر موقع این مرد گفت ایندیا، من می دیدم که صورت هی برافروخته می شود و این عرض می کنم موهای این سیخ می شود از فرط غیرت. اما متاسفانه نزد ما چنین نبوده است متاسفانه. یعنی وقتی میگویند ملتی اسیر است، هیچ برای ما مهم نیست، کشتن، بردن، به زندان انداختن، خفه کردن، آزادی ها را از میان بردن، غیرت ما حرکت نمی کند. اما در باب والده آقا مصطفی همه غیرت و شرف ما به حرکت در می آورد، به وجهی که بخار از گوش های ما بیرون می زند. این یکی از مصیبت های واقعا فرهنگی این جامعه است. یعنی نگاه ما به زن نگاه مالکیت ارباب هست به برده. عرض کردم این فرایند سه مرحله دارد: خرید، گروگان گرفتن و تجاوز، و بعد انتظار وفاداری هم داشتن. وقتی نگاه بکنیم به این آثار قدیم و کتب کلاسیک، ما رد پای این نقدهایی که بعض روشنفکران در این باب نوشتن به صورت تمثیل و حکایت اینا هم میبینیم. من نگاه میکردم در جوام الحکایات و لوام الروایات اوفی، در اونجا به داستانی برخوردم خیلی مربوط بود به این قضیه. نوشته بود اونجا مردی اونچنان غیرتمند بود و احساس حیثیت میکرد که این زن خود رو محبوس کرده بود در یک اتاقی، در اون رو هم قفل کرده بود و درز در پیرزنی رو مأمور کرده بود که به این زن نان بدهد تا این آقا از سر کار برگردد، که این ناموس و این حیثیت این آقا محفوظ بماند. اما این زن کسی دیگری رو دوست می‌داشت. اوفی می نویسد این زن پیام داد از طریق این پیرزن که در روز فلان در منزل فلان زن باش، من تو رو خواهم دید. و بعد مرد که آمد از خانه میگوید آقا تو اجازه حمام رفتن هم به من نمیدهی؟ میگوید چرا، میبرم ولی خودم باید باشم. حالا طرز گام زدن مردان ایرانی با خانم هم داستانی دارد. ما رو دعوت کرده بودن به این سندیاگو، این طبقه 56 هتل بود، از این پنجره میشد دید، خب همه ایرانی بودن میومدن، درها باز میشد، یه آقای پیاده میشد و را میفتاد و از بالا خیلی نگاه میکردیم میدین آقا 15-16 قدم 20 قدم از خانمش جلو حرکت میکنه و اون خانم از پشت داره میاد، انگاری که این نفر بیگانه هستن. و این فرهنگ منحط در حقیقت در ذهنیت مردان این رو به وجود آورده بود که این یک کار زشتیست، زنی موجود پستیست، درم که میزدن میگفتن کی هستی؟ ما هستیم، بیتربیتیمون هم آوردیم. حالا بر صورت این زن پیغام میدهد به اون زن که این مرد در خانش قرار باشه که شما در روز فلان چند تا سطل آب بریزید جلوی خانه خود، یعنی در اون گودالی که جلوی خانه بوده، گفت چند سطل آب هم بریز اونجا باشد. و گفت خب منو ببر به حمام. این آقای غیرتمند هم البته بلند شده است این خانم رو ببرد به حمام. اما به محضی که رسیدن مقابل در خانه اون زن که معشوق در اون خانه بوده، این خانم میخورد به زمین و تمام لباس او پر از گل شده و اون صاحب خانه که همون زن بوده باشد میاد بیرون، ای داد بیداد چه شد، شما میتوانید بیایید در منزل ما و لباس خود را عوض بکنید؟ که البته او هم گفته است من دختر دارم در اینجا و نامحرم راه نمیدهم. و این خانم هم رفته است اونجا چند ساعتی یا حالا یک ساعت آن هرچه با معشوق، عرض می کنم که بوده است خلاصه، و بعدم لباس رو عوض کرده و اومده و خیلی راحت با آقا رفتن به حمام. و بنده به یاد شعر ایرج میرزا افتادم که گفت اگر زن را بود آهنگ هیزی، بود یکسان تئاتر و پای دیزی. این غیرت و حمیت و حیثیت ما بایستی مصروف کار میهن بشود، مصروف کار مردم بشود. و بنده پیش از این عرض کردم در این داستان وطن دوستی و وطن پرستی که به غلط در ذهن ما جای دادن، همه گمان میکنن که وطن پرستی یعنی که دوستی به خاک، مطالب رو بایستی تکرار کرد که معلوم بشود که آقا وطن دوستی و وطن پرستی دارای چه معنی است. وطن پرستی صرفا آباد کردن خاک نیست. وقتی میگوییم وطن و وطن و وطن، مقصود مردم اون سرزمین هست و فرهنگ اون سرزمین، نه جغرافی اون سرزمین. در مرحله اول مردم هستن. همچنان که اگر شما در یک ایستگاه راه‌آهن در ژاپن، نمیدونم در آفریقا، یک ایرانی رو ببینید، از طرز نگاه او تشخیص میدهید که این هموطن ماست، همزبان ماست، هزار یک رشته نامرئی ما رو به هم متصل میکنن. اما اگه چند توبره خاک بیاورید و اینجا بگذارید، برای بنده قابل تشخیص نیست که خاک افغانستان کجاست، خاک هندوستان کجاست، خاک آمریکا کجاست. به من پیش این عرض کردم اگر در یک موقعیت فرضی که البته فرض محال محال نیست، اگر همه مردم ایران رو منتقل کنم به ژاپن، همه مردم ژاپن رو منتقل کنم به ایران، به وجهی که یک ایرانی در ایران نباشد، اون موقع ایران ژاپن هست نه ایران و ژاپن ایران هست. اگر ما پیاده شویم از هواپیما زبان فارسی نشنویم و موسیقی ایرانی نشنویم و دوستان قدیم رو نبینیم و خیشان رو نبینیم و عرض میکنم غذای ایرانی نباشد و حال هوای ایرانی نباشد و کتاب فروشی ایرانی نباشد و فرهنگ ایرانی نباشد، اونجا ایران نیست، اونجا جای دیگری است. و این ایرانیانی که رفتن به ژاپن یک نسل بعد نسبت به ژاپن غیرتمندان اونها اونچنان غیرت نشان میدهند که گویی اینجا خاک اجدادی اونهاست برای هزاران سال. کما اینکه بچه های ایرانی که میان به اینجا و عرض میکنن در اینجا متولد میشوند، این آمریکا رو خاک خود میشناسند بعد از یک نسل. بنابراین وطن دوستی و وطن پرستی راجع است به مردم، به اون سربازی که در جبهه جنگ به خاک میافتد، در حقیقت برای حفظ شرافت و حیثیت اون مردم است که جان خود رو میدهد. البته خب این مردم نیاز به یک جغرافیا هم دارند. اما اینکه بگوییم فلان شخص خیلی وطن پرست بود، اما نگاه میکنیم میبینیم در حسابش مثلا صدها میلیون دلار هم سرقت کرده، در روزگار خود آزادی ها رو هم خفه کرده، اعدام ها هم می کرده و خودخواه بوده است، این خودخواه بوده است ارباب. بخو هر اربابی دوست دارد زمین خود رو آباد بکند، بالاخره چند تا چیزی هم ساخته. بنابراین در مفهوم وطن پرستی دقت کنیم چه می گوییم. کسی که آزادی ها رو زیر پا گذاشت و کسی که رنج مردم را افزون کرد و به نفع خود از جیب اون مردم دزدی کرد، حالا هزار جور آبادی هم کرده باشد، اون رو بنده وطن پرست نمی شناسد. پیش از این عرض کردم ما را تصور بفرمایید بعد از مرگ گاندی معلوم می شد یه 500-600 میلیون پول مردم هند هم دزدیده گذاشته در بانک سوئیس. دیگر اون موقع ما گاندی رو وطن پرست نمیشناختیم. این واژه وطن پرست رو درست به کار ببریم. وطن دوست و وطن پرست مفهوم مدرن با توجه به شرایط امروز جهان کسی است که برای آزادی هموطنان خود بکوشد و با دیکتاتوری و استبداد و خرافات مبارزه بکند بدون چشم داشت. این از مفهوم وطن پرستی و اون چه مربوط به حمیت است و غیرت است و شرافت است و مردانگی هست، این مفاهیم رو بواسطه در راه وطن صرف کنیم. اون چه مربوط به والده آقا مصطفی است، اگر اعمال با درست باشد و مناسبات بر عشق باشد و عرض می کنم تفاهم باشد، ما مجبور نیستیم که بترسیم که والده آقا مصطفی به جایی نگاه کند یا یک کسی به والده آقا مصطفی نگاه کنه. اینها عقب افتادگی های فرهنگ شیخ و شهنه است. دوستان عزیز این مطلب رو خواستم عرض کنم، وقتم بسیار تلف شد. 20 دقیقه متاسفانه دست ما کوتاه و خرما بر نخیل، وقت ما بسیار بسیار متاسفانه اندک است و من فکر نمی کردم 20 دقیقه بگذرد بابت این جریان. حالا که چنین شده است، پس اجازه بدین تا برویم به یک بریک، بنده موضوع دیگری رو مطرح بکنم و بعد به بریک برویم. عرض می کنم یک موضوعی هست به نام وحدت وجود، که البته این وحدت وجود ما می دانیم که این یکی از مصطلحات عرفانی است که به طور پراکنده و به تفاریق در ادبیات قدیم ایران بوده است. یکی از مشهورترین ابیات در باب وحدت وجود همین سخن فردوسی است، استاد طوس، که می‌فرماید جهان را بلندی و پستی توی، ندانم چه ای هرچه هستی توی. و این اصطلاح که همه اوست همون وحدت وجود هست، که البته این پانتئیزم به قول معروف یا پانتئیسم یک پدیده جهانی است، بسیار قدیم هست و اتفاقا یکی از مکاتب فکری است امروز که بسیار طرفدار پیدا کرده است در جهان غرب. و عرض می کنم که در این وحدت وجود اجازه فرمایید عرض کنم که به حدود قریبا 400 سال پیش از میلاد یک دانشمندی بزرگ به نام دموکریتوس آمد گفت این تلون و تنوع که در کار جهان ما میبینیم، این کثرتی که ما میبینیم در حقیقت وحدت است. گفت به ظاهر شیرینی هست و به ظاهر ترشی هست و به ظاهر سفید هست و سیاه هست و اینها، گفت اینها همه اینا مطالب ظاهری است، اما اونچه هست عطب است و خلع. این پایه فلواقع وحدت وجود بوده است به لحاظ علمی که دموکریتوس ریخته است در اون روزگاران. و به خاطر این بیان درخشان علمی امروز دموکریتوس در ردیف اینشتین و نیوتن و واقعا رده نخستین علمای تاریخ است. اما اون چه وحدت وجودی میگوید آن است که وجود یکیست و هستی یکیست و خدا به صورت هویتی جداگان از طبیعت وجود ندارد، چون برای اثبات خدا برای ما عرض می کنم تمثیل حلبی ساز و بخاری و نجار و صندلی می آوردن. ما یه آقای محمدی داشتیم در گلپایگان شهروانی، معلم قرآن شریعت بود، بخاری هم دائم می سو می گو آقا تا این حسین حلبی ساز نباشد که این بخاری نیست. بنابراین ما وقتی نگاه بکنیم به آثار سن بایستی تفکر کنیم یک حکمت بالغی هست که این جهان را به وجود آورده است. یا اگر این آقای توسلی نجار نباشد این صندلی نیست، بنابراین ما از وجود صندلی پی میبری به وجود نجار. خب این هم یک استدلالی است در هر صورت. اما عرفای ما این معنی رو نپذیرفتن، این خدای شخصی و صانع رو نپذیرفتن. وحدت وجود میگوید که همه جهان هستی یکیست و ما هم محصول این جهان هستی هستیم، که البته برداشت های قدیم و جدید از این داستان وحدت وجود متفاوت هست. در داستان وحدت وجود که البته اگر نیک بنگریم و بخواهیم داستان دموکریتوس رو هم دنبال کنیم، می شود گفت به لحاظ علمی هم البته به اثبات رسیده است که علی الظاهر آهن هست و چوب هست و نمیدانم پروتئین هست و عرض می کنم طلا هست و گچ هست و همه اینها هستن، اما اینها این تکثری که ما می بینیم در بطون به یک وحدتی می رسند. همه اینها ساخته شدند از الکترون، پروتون و نوترون و هیچ تفاوتی بین پروتونی که در مرکز فرسون کلسیوم هست با پروتونی که در مرکز پروتئینی که در بدن بنده و شما هست وجود ندارد. و در دنیای جدید گروهی بودند به نام عرض میکنم که استراکچوریست یا استراکچوریسم، که آقای اینشتین از مشاهیر و در دنیای قدیمتر جورج واشنگتن، اینها استراکچوریست بودند. یعنی اونها هم میگفتند گرچه به ظاهر پدیده های هستی مختلف و متلونن، اما از زیر و از بطون به هم پیوسته هستن. پیرو به همین داستان بود که عرض میکنم آقای آلبرت اینشتین در این عرض میکنم که نیوجرسی که بود، سعی کرد تمام این نیروهای طبیعت رو با یک فرمول واحد بیان بکند که به اون فیل تئوری میگوید. به صورت این نظریه وحدت وجود زیبایی فوق العاده ای دارد. میگوید ما محصول این جهان هستی هستیم و بدین جهان هستی باز میگردیم و جذب این طبیعت میشویم و اون سوی قبر خبری نیست. به زبان دیگر وقتی ما از دید یک وحدت وجودی به جهان نگاه کنیم، دیگه تفاوت‌های دینی و تفاوت‌های عقیدتی و رنگ پوست و اینها همه ساقط می‌شود، چون همه چیز محل تجلی حق است. این روشن فکری که در عرفای ما هست و این سعی صدری که هست تا حد زیادی مدیون همین فلسفه وحدت وجود است که انسان رو وادار میکند این جهان رو دوست بدارد، و اگر بهشتی هست همین جهان هست، در این جهان هست که ما به دنیا میاییم و محبت مادری رو حس میکنیم، محبت پدری رو، تولید هنر میکنیم و از دیدن آبشارها و دریاها و مناظر زیبای طبیعت لذت میبریم و عرض میکنم لذت پدر شدن و مادر شدن رو میکشیم، راه میرویم، موسیقی گوش میکنیم، همه این زیبایی ها در حقیقت به ما میگوید که بهشت همین جاست و در جای دیگری خبری نیست، اون سوی قبر خبری نیست. این داستان ملاقه و کمکه و اینا هم که بنده بارها اشاره کردم، این هم حکایتیست برای ترساندن عوام. مقصود که این پانتئیزم یا پانتئیزم که در حقیقت به شدت دارد گسترش پیدا می کند، یکی از اصول تفکر عرفای بزرگ ماست که امروز دوباره سر بر کرده و طرفداران زیادی در جهان دارد. این شعر عراقی رو بنده برای شما خواندم، گفت عشقم که در دو کون مکانم پدید نیست، عنقای مغربم که نشانم پدید نیست، چون آفتاب در دل هر ذره ظاهرم، از غایت ظهور عیارم پدید نیست. اجازه فرمایید یک تنفس کوتاه بگیریم، یک آهنگیست میشنویم عرض میکنم و باز میگردیم و میرویم مستقیم بر سر شاهنامه فردوسی و تئوری قدرت و تئوری نژاد تا چند دقیقه دیگر.